بازیگران عصر پهلوی به مدت 21 دقیقه تقدیم کنیم به شما عزیزان علاقمند. با رادیو فرهنگ در بخش شبانگاهی همچنان همراه باشید.
بازیگران عصر پهلوی در برابر طوفان.
دانشگاه تهران، قدیمی‌ترین دانشگاه مدرن ایران، مجموعه فرهنگی در قلب تهران که حدود 80 سال از ساخته شدنش می‌گذرد. خیلی ها رویای ورود به این دانشگاه را دارند. اطراف این دانشگاه تحت تأثیر حضور این مجموعه قرار دارد. دانشگاه تهران یکی از خدمات رضاخان نامیده می شود. اما ایده تأسیس دانشگاهی مدرن چطور به ذهن رضاخان که یک نظامی با تحصیلات ابتدایی بود رسید؟ زمین دانشگاه تهران متری 5 ریال خریده شد. خرداد سال 1313 شمسی. وزارت معارف برای خریدن 200,000 متر مربع از زمین‌های جلالیه که 1 کیلومتر از شهر دور بودند 100,000 تومان هزینه کرد. مالک زمین رحیم اتحادیه از تاجران سرشناس آن زمان تبریز بود. دانشگاهی که شامل بنای یک دانشکده پزشکی و یک تالار تشریح با ظرفیت 13 جسد بود. این 13 جسد اولین اجسادی بودند که به صورت دولتی و علنی اجازه داده شده بود تا تشریح شوند. از خرید زمین‌های جلالیه تا طرح و معماری دانشگاه توسط آندره گودار فرانسوی و کلنگزنی رضاخان در نیمه بهمن همان سال تنها 9 ماه طول کشید. اما دانشگاه تهران اولین مجموعه علمی ارشد تهران نبود. قبل از اینکه دانشگاه تهران تأسیس شود 6 دانشسرا در تهران وجود داشت: دارالمعلمین عالی یا همان دانشسرای عالی در کاخ نگارستان تهران 180 دانشجو داشت. استادانی ایرانی مثل محمود حسابی، بدیع‌الزمان فروزانفر و عباس اقبال آشتیانی در کنار استادان فرانسوی در این دانشسرا تدریس می‌کردند. ساخت دانشگاه تهران تجمع دانشسراهای حقوق، ادبیات، علوم سیاسی، پزشکی، کشاورزی و تربیت معلم بود که هر کدامشان در قالب یک مدرسه در گوشه و کنار شهر تهران بودند. آنچه به نام دانشگاه تهران گفته شد کاسه ای بود که دانشکده ها و مدارس تخصصی موجود را در خود جای داد. ایده تأسیس این دانشگاه را هم حلقه اطراف رضاخان به او دادند. افرادی مانند تیمورتاش، داور، نصرت الدوله، حکمت، فروغی و تدین تعدادی از افراد این حلقه بودند. تیمورتاش وزیر دربار وقتی دید که ایران در حوزه‌های سیاسی و حقوقی و علوم انسانی فارغ التحصیلان زیادی دارد، به ذهنش آمد تا در حوزه راه و راه آهن هم دانشجو تربیت کند. او از عیسی صدیق خواست تا طرح یک دانشگاه مدرن را برایش جمع جور کند. صدیق از اولین دانشجویان اعزامی دوره مشروطه به خارج بود. لیسانس ریاضی از فرانسه و دکترای فلسفه از آمریکا داشت. در دانشگاه کمبریج انگلستان دستیار ادوارد براون، پژوهشگر نامدار تاریخ بود. صدیق طرح دانشگاه تهران را با رویکرد پرورش مهندس و دکتر به سبک غربی ریخت و برای اولین بار واژه دانشگاه را به کار برد. صدیق در سال 1310 شمسی با طرحش به ایران آمد تا با حمایت تیمورتاش دانشگاه مدرن ایران را تأسیس کند. اما ایده دانشگاه را عیسی صدیق و اصغر حکمت وزیر معارف پیگیری کردند. آنها به رضاخان گفتند شهر مدرن تهران نیاز به نماد مدرنی مثل دانشگاه دارد تا بیشتر در انظار خارجه به چشم بیاید. رضاخان هم حکم به تأسیس دانشگاه تهران داد. اقامت طولانی طراحان دانشگاه تهران در خارج باعث شده بود تا شناخت آنها از مردم ایران کاهش یابد. آنها دانشگاه را فقط پاتکی به حوزه‌های علمی و به خصوص حوزه علمی قم که 12 سال قبل توسط آیت الله حائری یزدی راه افتاده بود می‌دانستند. هنگام پادشاهی شاهنشاه ایران رضا شاه پهلوی سردودمان پهلوی، ساختمان دانشگاه تهران به فرمان او آغاز و این نوشته به یادگار در دل سنگ جای گرفت و به زمین سپرده شد. این عبارتی بود که بر روی لوح سنگی نوشته شده بود، لوحی که رضا خان در نیمه بهمن به بهانه مراسم کلنگزنی دانشگاه تهران در دل خاک جای داد. ایده خاک کردن سنگ نوشته‌ها از لوح‌های گلی هخامنشی که از زیر خاک‌های تخت جمشید پیدا شد آمده بود. این لوح امروز در عمق 1.5 متری محوطه دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران قرار دارد. دانشگاه تهران در سال روز تولد رضاخان یعنی 24 اسفند افتتاح شد. دانشگاه تهران بر مبنای ساختار جامعه ایران شکل نگرفت. این مسئله باعث شد نیاز روز ایران که استفاده از تجربیات غربی‌ها در حوزه آموزش بود به یک سیستم کاملاً وارداتی و بدون نگاه به آینده تبدیل شود و همان نسخه غربی بدون کمکاس در ایران اجرا شود. عدم توجه به نیاز جامعه ایران در تأسیس دانشگاه تهران باعث شد تا این مسئله در همان سالهای اول خودش را نشان داد. انبوهی از مهندسان و دکترها در حوزه‌های پرورش یافتند که زمینه کاری آن وجود نداشت. صدیق که خودش هم سومین رئیس دانشگاه تهران شد، به صراحت به اشتباهش در طرح دانشگاه تهران اقرار کرد. اما دانشگاه تهران آخرین حلقه دستورات آموزشی رضاخان بود، دستوراتی که می‌کوشید تا با یکسان‌سازی تدریس بساط تدریس سنتی را برچیند و آموزش به زبان و گویش محلی را ممنوع کند. تدریس اجباری به زبان فارسی باعث شد تا سنگ محک یکسانی برای سنجش آموزش در سراسر کشور ایجاد شود. حلقه پیرامونی روشنفکران و فرنگی معابان دوره رضاخان به او تاکید می‌کردند لازمه ایران مدرن، ایران یک دست بدون تنوع قومی و زبانی است. از نظر آنها تنوع قومی و قشرهای مختلف سنتی باعث عقب ماندگی جامعه ایران شده و انرژی ایران را برای حرکت به جلو گرفته است. ساختار مدارس ابتدایی و دبیرستان یک دهه قبل از تأسیس دانشگاه تهران شکل گرفت، آن هم در زمانی که رضاخان هنوز نخست وزیر احمدشاه قاجار بود. تألیف کتاب‌های درسی جدید و آموزش معلمان در همان زمان آغاز شد. تعداد مدارس در ابتدای سلطنت رضاخان 83 مدرسه بود، در پایان سلطنتش به 2336 مدرسه رسید. این مدارس 210 هزار دانش آموز داشت. مدرسه‌های مدرن که پا گرفت نوبت مرحله بعدی بود. این مرحله دوره پیشاهنگی بود. پیشاهنگی 2 سال بعد از سامان گرفتن مدارس راه افتاد. این طرح از اولین طرح‌های دوره سلطنت رضاخان بود. طبق آن همه دانش آموزان سال ششم میبایست عضو پیشاهنگی میشدند. این دانش آموزان علاوه بر پوشیدن لباس خاص مهارت‌های فنی را یاد میگرفتند. تبلیغات درباره پیشاهنگی فراوان بود. پوشیدن لباس مخصوص پیشاهنگی و گرفتن درجات مختلف افتخار محسوب میشد. حتی خود ولیعهد هم این گونه لباس پیشاهنگی به تن میکرد. ضمن اینکه پیشاهنگی فرصت دیگری بود تا دختران جوان بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند. 2 سال بعد از پیشاهنگی ورزش به صورت اجباری وارد مدارس شد. باشگاه نیرو راستی تأسیس شد. علاوه بر این باشگاه، این ورزشگاه هم ساخته شد. ورزشگاه امجدیه، چون در زمین‌های امجد و سلطنه ساخته شد، نامش را امجدیه گذاشتند. علاوه بر این تغییرات داخلی، فرستادن محصلان برگزیده به فرنگ هم شتاب گرفت. از سال 1307 شمسی قرار شد هر سال 100 جوان دیپلم با خرج دولت 5 سال به خارج بروند و درس بخوانند. از دوره قاجار رفتن به فرنگ برای درس خواندن باب شده بود. متمولان زیادی پسرانشان را به اروپا می‌فرستادند تا درس بخوانند. خیلی از پسران هم وقتی برمیگشتند فرنگی معاب می‌شدند، لباس‌های سنتی و اجدادیشان را کنار می‌گذاشتند. کالاهای فرنگی و آدم‌های فرنگی مغزها را هم شیفته فرنگ کرد. فرنگی شدن در پایان دوره قاجار آرزوی روشنفکران فرنگ رفته بود. آنها می گفتند باید سر تا پای ایرانی ها کاملا فرنگی شود. اما مراودات ما با فرنگی ها به سالها قبل برمی گشت. دوره صفوی اهالی اهل سند از میان صنایع فرنگی انتخابگران سراغ ساعت سازی و عینک سازی رفتند. ساعت برای دانستن وقت نماز لازم بود. عینک هم با بهتر کردن دید چشم می توانست به خواندن قرآن کمک کند. آنها این صنایع را بومی می کردند، اما در دوره قاجار انتخاب از بین رفت. ایرانی ها و به خصوص درباریان و ثروتمندان مصرفگرا شدند. کمپانی هند شرقی همزمان بازار بکر و دست نخورده ایران را پیدا می کند تا کالاهایش را در آن بفروشد. آتش خرید به جان متمولان افتاده بود. صندلی، میز، قاشق و چنگال وسایلی بود که از فرنگ آمد. اولین آگهی های تجاری در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شد. این آگهی ها تبلیغ بخاری فلزی، دکمه و ساعت بود. رضا خان با اینکه به فرنگ نرفته بود، اما فرنگ رفته های مثل تیمورتاش، نصرت دوله، فیروز دورش را گرفتن. حلقه فرنگ معابان فرنگ رفته یک دربار فرنگی برایش ساختند. کاری کردند تا ولیعهد 11 سالش را به فرنگ و سوئیس بفرستند. ایران را باید سوئیس آسیا کرد شعار آنها بود. برای خود رضا خان هم انظار خارجی و اینکه فرنگی ها چطور به او و ایران نگاه می کنند مهم بود. رضا خان در ابتدای سلطنت به امثال داور و تیمورتاش گفته بود: امیدوارم هرچه زودتر برای متجدد کردن ایران و برای آوردن علوم و فنون مغرب زمین به ایران اقدامات فوری و جدی به عمل بیاورید. او در جمع محصلانی هم که به خارج می رفتن با آنها گفته بود هدفش از اعزام آنها به خارج فقط درس خواندن نیست، بلکه آموختن آداب فرنگ است. رضا خان هر وقت حرکتی را می دید که نشانی از فرنگی شدن داشت می خندید، اتفاقی که کمتر می افتاد. تأسیس دانشگاه تهران، نظام آموزشی جدید و اعزام محصل به خارج از یک طرف و ساختار چاق شده حکومت از سمت دیگر باعث شد قشر جدیدی به وجود بیاید. ادارات حکومتی از 4 وزارتخانه در اواخر قاجار به 11 وزارتخانه تبدیل شده بود. اداراتی که نیاز به کارمند داشت، کارمندانی که طبقه جدیدی را ساختند. طبقه جدید طبقه کارمندی بود که عبارت حقوق بگیر را بر سر زبان ها انداختند. استخدام در ادارات دولتی و کارمند شدن دغدغه جوانان آموزش دیده بود. جوانان از فرنگ برگشته، آنهایی که دور از شهرشان در تهران درس خوانده بودند، حالا به جای دغدغه ادامه کار اجدادی، دغدغه کارمند شدن داشتن. شغل و پیشه در ساختار سنتی ایران هویت ساز بود. تداوم شغل به معنای تداوم فرهنگ بود. صاحبان مشاغل و صنایع به صورت سینه به سینه و نسل به نسل حرفه‌شان را از پدر به پسر منتقل می‌کردند. محلات و خیابان‌ها بر اساس پیشه ساخته می‌شد و شکل می‌گرفت. مثل کوچه فرش فروش ها یا راسته کفاش ها که حالا فقط نامی از آنها باقی ماند. ایرانی که رضا خان ساخته بود این چنین بود. پسر یک فرش فروش یا کشاورز اول باید 12 سال آموزش اجباری را می‌گذراند، 2 سال به خدمت نظام وظیفه اجباری می‌رفت، بعد اگر می‌خواست درس بخواند به تهران می‌آمد و 4 سال درس می‌خواند تا لیسانس بگیرد و مهندس شود. طبیعی بود این جوان دیگر به حرفه پدر بر نمی‌گشت. همیمان تا کارمند اداره دولتی شود. ترکیب ساختار آموزشی و دولتی رضاخان طوری شکل گرفت که تربیت و تبادل فرهنگی عملا از بین رفت. مشاغل و مزایای صنفی و خانوادگی ناقص شدند و استمرار میان نسلی هم قطع شد. رضاخان اعتقاد داشت فرنگی شدن و تجدد با تعداد کارخانه‌های زیاد رونق بیشتری می‌گیرد. در 16 سال حکومت رضاخان 300 کارخانه مختلف از قندسازی گرفته تا اسلحه‌سازی در ایران ساخته شد. در انحصار دولت بودند، اما رابطه بین کارخانه‌ها و دولت خود رضاخان بود. او بود که تصمیم می‌گرفت کارخانه‌ها در کجا ساخته شوند. کارخانه‌هایی که از اروپا وارد شده بودند. مهمات و سلاح‌های تولیدی ایران بعدها به کار ارتش ایران برای جنگ با متجاوزان نیامد و نصیب متفقین شوروی و انگلیسی شد که ایران را در شهریور 1320 شمسی اشغال کردند و حکومت رضاخان را برانداختند. آموزشی و کاری که در دوران رضاخان شکل گرفته بود محصول نگاه کوتاه مدت بود. رضاخان و حلقه پیرامونیش می‌خواستند در مسیر غربی کردن ایران گام بردارند، اما این گام بدون توجه به ساختار جامعه ایران شکل گرفت. جذب دانشجو و پرورش مهندس و دکتر بدون توجه به نیازهای طولانی مدت انجام شد. مشکلی که الان با ترافیک شدید پشت کنکوری ها و تعداد زیادی مهندس دکتر بیکار که مشاغل بی ربط دارن کاملا مشهود است. سیستم ورود به دانشگاه با روش قیفی و کنکور سخت گیرانه ورودی باعث شد تا سیستم آموزشی به مشکل بخورد. تعداد زیاد دانش آموختگان بیکار باعث شد تا دولت‌های بعدی برای سرکار گذاشتن این افراد بدنه دولت‌ها را چاق‌تر کنند و طبقه حقوق بگیران افزایش پیدا کند. ریل‌گذاری نامناسب در ابتدای راه مسیر را به جای کشاند که هنوز هم بعد از چند ده سال تعداد باسوادان بیکار و کارمندان حقوق بگیر بدون بازده مشکلی بنیادین باشد.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
Oh, shit. کردن این کشتن ماست که از تو رواست
که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ